من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله جامعه دینی به عنوان کار ناتمام انبیا و اولیا و جانشینان اولیا در عصر غیبت روزی به دست منتظر آل محمد جامعه عمل خواهد پوشید و امید دلهای خسته انسانها در طول تاریخ رنگ واقعیت به خود می گیرد و یکسره بر همه آرزوهای بدخواهان خط بطلان خواهد کشید. در این که جامعه دینی آیا امکان تحقق دارد یا نه، به چند دلیل جلسه گذشته این مطلب رو ثابت کردیم که اون چه که از متن دین استفاده می شود این است که جامعه دینی نه تنها امکان تحقق داره، بلکه باید محقق بشه. حالا این جامعه دینی چه تعریفی داره؟ اصلا جامعه دینی چیه؟ اینجا تعریفات مختلفی برای جامعه دینی ذکر کردن. هر کسی از یک زاویه‌ای جامعه دینی رو تعریف کرده. یه عده گفتن جامعه دینی جامعه ایست که در اون به احکام الهی عمل بشه. هر آنچه که حکم دینی و شرعی است مورد عمل قرار بگیره. نماز و روزه و همه واجبات و محرمات ترک بشه. واجبات انجام بشه، محرمات ترک بشه. بعضی گفتن جامعه دینی جامعه ایست که حاکمان اون از دینداران باشند. گروه سوم معتقدند جامعه دینی جامعه ایست که بر اساس یک سری از اصول و ارزش‌های دینی بنا شده باشه. گروه چهارم گفتند جامعه ای که در اون بعضی از مفاهیم در قلب و فکر و روح انسانها، بعضی از مفاهیم دینی به صورت آگاهانه و آزادانه مورد قبول مردم اون جامعه قرار بگیره. و یه عده‌ای هم که خیلی دیگه دائره رو وسیع کردن، گفتن هر جامعه پر رونق پیشرفته صلح‌جو یه جامعه دینی است. من در این مجال نمیخوام به بررسی مفهومی این مطلب بپردازم، حوصله این مجلس اقتضا نمیکنه، ولی اجمالا عرض میکنم همه این تعاریف هم درسته و هم نادرست. جامعه دینی جامعه ایست که درش احکام مورد عمل قرار میگیره، اما این همه واقعیت نیست. جامعه دینی جامعه ایست که در اون انسانها آزادانه و آگاهانه معتقدات دینی خودشون را میپذیرند، ایمان پیدا میکنند. اینم هست. در جامعه دینی صلح و پیشرفت و رونق در حد اعلاست، اما فقط این نیست. جامعه دینی جامعه ایست که اخلاق دینی و اجتماعی درش حاکمه. پس همه اون چه که گفته شد با هم میتوانه معنا بخش جامعه دینی باشه. اگر بخوام این مطلب رو تا حدی واضح تر کنم، این طور باید بگم که همطور که جامعه انسانی از افراد انسانی تشکیل شده، من و شما همه انسان‌ها، ماها تشکیل دهنده جامعه انسانی هستیم، ولی افراد انسانی به تنهایی برای تشکیل جامعه کافی نیست. یه جامعه انسانی علاوه بر افراد شبکه‌ای از روابط اجتماعی داره. اون شبکه است که تشکیل جامعه میده، یعنی ارتباطاتی که در درون جامعه به اقتضاعات مختلف پدید میاد. اشاره کردم روابط درون خانواده، پدر و فرزند، همسر با همسر، برادر با خواهر، در محیط مدرسه معلم با شاگرد، در درون سازمان رئیس سازمان با همکارانش، مدیر با کسانی که زیر دستش هستند. همینطور این شبکه گسترده می شود و در سطح کلان رابطه مردم با حاکم و حاکم با مردم، اینا همه در درون این شبکه قرار میگیره. یک جامعه دینی جامعه ایست که انسانهای متدین دارای یک شبکه روابط اجتماعی دینی میشند. یعنی چی؟ یعنی دین سایه می اندازد در حوزه روابط اجتماعیشون. دین تکلیف اونها رو معلوم میکنه که اگر میخواهی با همسر، با فرزند، با برادر، با خواهر، با مدیر، با حاکم برخورد داشته باشی چجوری باید برخورد داشته باشی، شماها چه حقوقی بر هم دارید، حقوق متقابلی بر هم دارید، باید این حقوق رو بشناسین، بهش پایبند باشین. جامعه دینی به طور خلاصه یعنی جامعه ای که مسلمانان، متدینین علاوه بر این که عباداتشون رو انجام میدن، تکالیف فردیشون رو انجام میدن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، یه رابطه یه خاصی با خدا دارن، یک خلوت خاصی با خدا دارن، اما در این حال به خاطر ضرورتی که در زندگی اجتماعی پیش میاد، تکلیف اونها با دیگران، هر کسی در هر سطحی مشخص و معلومه. دین تکلیف رو معلوم کرده. پس ما وقتی میگیم جامعه دینی، یعنی در این حوزه گسترده باید دین و برنامه های دین رو بشناسیم. دو تا تهدید بزرگ نسبت به جامعه دینی وجود داره. یه تهدید از ناحیه کسانی که تلاش میکنن دین رو از صحنه این شبکه روابط اجتماعی بیرون ببرن، اصطلاحاتی، اسمهایی این روزها پیدا شده که سمبل این تفکر همون سکولاریزمه. سکولاریزم در صدد به حاشیه روندن دین از عرصه شبکه روابط اجتماعی است. این یه تهدید بزرگ برای جامعه دینی است. متاسفانه این فکر که بنیانگذارانی داره در داخل توسط یه عده‌ای ناآگاه یا مغرض هم ترویج میشه. در مقابل یه تهدید دیگری هم اینجا هست، اونم از ناحیه متحجران و کسانی که گمان میکنن عرصه حضور دین اونقدر گسترده است که دیگه جایی برای عقل بشر باقی نمیماند. یکسره میخوان عقل بشری، خرد جمعی بشر که محصول سالیان سال تجربه بشر است، نفی بکنن. اینم یه آفت و تهدیده که دیگه فکر میکنن در عقل باید تعطیل بشه. فکر میکنن دیگه ما باید در هر امر جزئی باید بگردیم دنبال موضع دین. البته این حرف درسته. به یه مناسبتی من این بحث را مفصل مطرح کردم که این که ما من واقعت الا و لها حکم شرعیون، این یعنی چه؟ هیچ واقعی در عالم نیست الا این که دارای حکم شرعی باشه. این یعنی چه؟ اصلا دائره این حرف کجاست؟ مبناش چیه؟ مدعا اینجا چیه؟ اینو من مفصل در جای خودش به یه مناسبتی بحث کردم. الان دیگه نمیخوام وارد این بشم. ولی این دو آفت بزرگ، این دو تهدید بزرگ، این دو لبه قیچی با هم به یک هدف ضربه میزنن به جامعه دینی. اما مقصود ما در این جلسه بررسی بعضی از پایه ها و ارکان جامعه دینی. برای جامعه دینی نشانه و علامت و ویژگی زیاد ذکر شده. شما به روایاتی که در مورد آخر الزمان وارد شده است مراجعه بکنید، شاید ده‌ها نشانه برای اون جامعه ذکر کردن. اگر روایات صحیح رو اختیار بکنیم، واقعا ده ها ویژگی برای اون جامعه ذکر شده. جامعه ای که درش تبعیض وجود نداره، جامعه ای که فقر در اون ریشه‌کن میشه، جامعه ای که عمران و آبادانی درش هست، جامعه ای که یک زن تنها از شرق عالم تا غرب عالم سفر میکنه و یک نفر متعرض او نمیشه. امنیت، آرامش، ویژگی های زیادی براش ذکر شده. اما من به چند رکن از این جامعه میخوام اشاره کنم که این نشانه ها عمدتاً به این چهار یا پنج محوری که من میخوام بگم برمیگرده. مهمترین رکن و اولین رکن جامعه دینی خدا محوری و خدا ترسی است. این که انسانها برای خدا در زندگی نه تنها حساب باز می کنند، اصلا وجود خداوند سایه بر همه اعمال و رفتار و کردار و اندیشه انسانها انداخته. دلبستگی به خدا و انقطاع از غیر خدا، این یه نقطه مهمی است. گاهی مطالب از بس تکرار میشه، این تکرار گاهی برای انسان عادی میکنه مطلب را. اما خدا ترسی، دلبستگی به خدا، این یه نقطه مهمی است در جامعه دینی. یعنی خدا ترسی نه تنها در نهاد هر انسانی وجود داره و نهادی نمیشه، این تو شبکه روابط اجتماعی هم حاکمه. اگه خدا ترسی بیاد وسط، هیچ کس دیگه به حق کسی تجاوز نمیکنه، هیچ کس به حریم دیگری تجاوز نمیکنه، دیگه گناه و معصیت از کسی سر نمیزنه، دیگه دنیا براش یه معبره، دنیا یه پله که میخواد ازش عبور بکنه، دنیا طلبی میره کنار. دلبسته دنیا نیست، دلبسته مال و زر و ثروت نیست. ابراهیم ادهم تو بیابون کنار یه درختی نشسته بود، یه کسی از اون بیابون میگذشت، رسید به ابراهیم ادهم، دید افسار اسبشو به درخت بسته، گفت ابراهیم تو که به زهد و تقوا در شهر مشهوری، چرا میخ افسار اسبت از طلاست؟ این میخشو تو زمین کوبیده بود، افسار اسبشو بسته بود به این میخ. حالا این داستان حقیقت داره یا نداره یا یک داستان سمبولیکه، اما داستان قشنگیه. گفت چرا میخ افسار اسبت از طلاست؟ تو که مشهور به زهدی، همه تو رو به عنوان زاهد میشناسن. یه لبخندی زد، گفت میبینی میخ را در گل فرو کرده ام نه در دل. این میخ دنیا رو باید کوبید، اما کجا؟ تو دل باید کوبید یا تو گل؟ جامعه دینی میخ دنیاشو تو گل میکوبه، نه تو دل. حقیقت زهد هم همینه، حقیقت زهد اینه، این میخ طلا الماس بالاتر از اینا. اگر هست تو جل بکوبیش، نه تو دلت، که دیگه نشه درش عبرد. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید علیکم السلام، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها ان یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تنقلب فیه القلوب و الابصار. خانه هایی که از صبح تا شام در اونها ذکر خدا و یاد خدا وجود داره، تجارت و داد و ستد و بیع اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. کسانی که چشم و قلب اونها، کسانی که می ترسند از روزی که چشم و قلب اونها در اون روز منقلب میشه، یعنی از روز قیامت می ترسند. من این آیه رو یه مقدار شرح بدم، بیشتر با این رکن جامعه دینی آشنا میشید که جامعه دینی جامعه ایست که یاد خدا درش زنده است. یاد خدا درش جاری و ساریه. این آدم ها آدم هایی هن که روز قیامت عزیزن. ببینید راوی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. خوب اینو دقت کنید، بعد من شاهدم رو از ذکر این روایت توضیح میدم. میگه من خدمت امام صادق رسیدم، امام صادق از من پرسید از عمر ابن مسلم چه خبر؟ میگه من گفتم عمر ابن مسلم خوبه ولی تجارت رو رها کرده، کار کاسبی رو ول کرده. امام صادق علیه السلام سه بار فرمود عمل الشیطان، عمل الشیطان، عمل الشیطان. این کار او رها کردن کسب و کار عمل شیطانه. مگه نمیدانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاروانی را که از شام آمده بود خرید و از اون کاروان سود کرد و قرضش رو ادا کرد، باقی ماندش هم تقسیم کرد بین نیازمندان. یه عده‌ای، اینو امام صادق می‌فرماید یه عده‌ای میگن منظور این آیه که لا تلهیهم تجارتون و بیعون ولا بیعون عن ذکر الله، اینه که این مردان اصلا تجارت نمی کردن، لذا همیشه به یاد خدا بودن، همیشه ذکر خدا رو داشتن. امام صادق می فرماید اینا دروغ میگن، اونایی که این آیه رو اینجوری معنا می کنن دروغ می گویند. بعضی ها، این متن عربی شو دیگه من گفتم نمی خونم، بعضی ها تجارت می کنند ولی نماز را در وقت رها نمی کنن. و چنین کسی بهتر است از کسی که تجارت نمی کند و اول وقت در نماز حاضر می شه. ببینید یاد خدا بودن این نیست که در محراب و در گوشه خلوت بشینه و ذکر بگوید، در متن زندگی، در متن کار و فعالیت و تلاش یاد خدا باید باشه. حالا میگم یاد خدا یعنی چی؟ یعنی وقتی که داری پشت دخل وایستادی جنس میفروشی بگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یا تسبیح دست بگیریم الله اکبر الله اکبر بگیم، این خوبه، این ذکر رو باید گفت. ولی حقیقت ذکر این نیست، حقیقت یاد خدا این نیست، حقیقت خدا ترسی که در متن جامعه دینی باید جاری و ساری باشه این نیست. چرا؟ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من اطاع الله فقد ذکر الله و ان قلت صلاته و صيامه و تلاوته و من عصى الله فقد نسی الله و ان کثرت صلاته و صيامه و تلاوته القرآن. حقیقت یاد خدا، حقیقت ذکر خدا یعنی اطاعت خدا. کسی که خدا را اطاعت کند این میشه ذاکر خدا، اگرچه نمازش کم باشه، روزش کم باشه، تلاوت قرآنش کم باشه. و کسی که عصیان کنه، نافرمانی کنه، این خدا رو فراموش کرده، اگرچه نمازش زیاد باشد، اگرچه روزش زیاد باشه، اگرچه قرآن را زیاد تلاوت کنه. این حقیقت خدا ترسی. خدا ترسی این که در متن زندگی ما مواظب باشیم حلال و حرام خدا را رعایت کنیم. آخه ترس از خدا غیر از این معنا نداره. اگه کسی این کارو کرد یاد خدا در دلش زنده است. مگه میشه کسی یاد خدا در دلش باشد ولی نافرمانی کنه، برخلاف نظر خدا عمل کنه؟ این چه یادیه؟ این چه ذکریه؟ یه تعبیر جالبی دارن پیامبر گرامی اسلام در مورد ابلیس و شیطان که چرا بهش میگن خناس. تو سوره ناس خوندید الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه، بله، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس خناس. این وسواس خناس یعنی چی؟ این وصف شیطانه دیگه، چرا بهش میگن خناس؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماید شیطان پوزه اش را رو دل انسان خوابونده، یعنی اینقدر نزدیکه. این پوزه شیطان رو دل هر کسی آماده، دهانش باز. میفرماید هرگاه انسان خدا رو فراموش کند شیطان دل او را میبلعد. این که دلش رو میبره یعنی چی؟ یعنی فانیش میکنه در خودش، یعنی غرقش میکنه، یعنی دلشو میرباید، میبره اونجایی که میخواد. و هرگاه یاد خدا کند شیطان واپس میرود. و به همین جهت به شیطان گفتن خناس. خناس یعنی واپس رونده. او وقتی که شما یاد خدا رو دارید، او وقتی که ذکر خدا رو دارید، او وقتی که از وسوسه های شیطان خودتون رو دور میکنید، اون وقت شیطان میشه خناس، واپس رفته، کنار زده شده. جامعه دینی جامعه خدا ترسه، اقتصادش برش خدا ترسی حاکمه. تو کسب و کار مردم، تو کسب و کارشون خدا ترسی حاکمه. در سیاستش خدا ترسی حاکمه. در سیاست هم خدا ترسی حاکمه. اگه واقعا در سیاست خدا ترسی حاکم باشه، خیلی مشکلات حل میشه. اختلاف سلیقه همه با هم دارن، طبیعی هم هست. اختلاف سلیقه قابل رفع نیست. به تعبیر امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، اصلا این اختلاف سلیقه ها باعث رشد جامعه است. اما اگر خدا ترسی نباشد، تقوای سیاسی نباشه، فرق نمی کنه چه این گروه، چه اون گروه، چه بالا، چه پایین، چه چپ، چه راست، این خطرناک. کسی که در جامعه، در جامعه دینی میخواد عمل سیاسی بکنه، این عمل باید بر مبنای خدا ترسی و تقوا باشه. به خدا قسم اگر این اصل مورد توجه قرار بگیره، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. چیزی که مورد غفلت واقع میشه. در اخلاق، در روابط اخلاقی و اجتماعی، در فرهنگ، در رابطه مدیر و زیردستش، کارفرما و کارگر، مسئول و زیردستش، کسی که دو روز پشت یه میزی میشینه، فردا از این میز خبری نیست. مقامات دنیایی همینطور بوده همیشه دیگه. بعضیا این جهات رو یادشون میره. اگه کسی خدا ترس باشه، ریشه داشته باشه، اصالت داشته باشه، پشت میز باشه یا نباشه، عملش بر مبنای خواست خداوند تبارک و تعالی است. این اولین محور. من خیلی نمیخوام مصدع بشم. ارکان مهم دیگری جامعه دینی داره که این ارکان اگر تحقق پیدا کنه، اون جامعه دینی مطلوب محقق میشه. ببینید، اینی که من میگم جامعه دینی آرمانی در زمان مهدی آل محمد، تحقق پیدا خواهد کرد، این معنی این نیست ما الان دست رو دست بگذاریم بگیم خب اون موقع میاد و الان هیچ فایده نداره. نه، این کار و رسالتی است که انبیاء عظام الهی تلاش کردند، خون دلها خوردند، رنجها کشیدند، مرارتها تحمل کردند و قدم به قدم این جامعه رو به پیش بردند و جامعه انسانی هرچی به جلوتر میره در حال تکامله. اون جامعه آرمانی نقطه اوج جامعه دینی است. این به این معنا نیست که ما الان نباید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم. همه ما باید تلاش بکنیم، از علما، از اندیشمندان، اقشار مختلف، همه باید تلاش بکنن یه همچین جامعه‌ای پا بگیره. اگر اشکال و ضعفی وجود داره، این اشکالات و ضعف ها رو برطرف کنیم، هر کدام به سهم خودمون. آقا این حرف و این سخن که کسی بگوید آقا ما کاری از دستمون نمیاد، همه مردم دارن ربا میخورن، حالا ما هم بخوریم، این یعنی سقوط. من یه جمله بگم، اینجا جای این بحث نیست. هر کسی، هر فردی، هر انسانی، هر یکی از من و شما در این عالم یک نقشی دارد و یک امتحانی دارد. اون امتحان خودشو باید ازش سربلند بیرون بیاد. همه جامعه ربا میخورن، این مجوز نمیشه منم این کارو بکنم. همه آلودن، این مجوز نمیشه منم باشم. این که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این یک شعار شیطانیه. روز قیامت هر کسی رو مؤاخذه میکنن، مورد بازخواست قرار میدن، تو چه کردی؟ تو چه کردی؟ باید پاسخگو باشی. اگه یک گناهی، یه منکری در جامعه عمومیت پیدا کرد، این مجوز همراهی ما نمیشه. هر کسی یه مسئولیتی داره، یه وظیفه‌ای داره، نه تنها برای خودش، تازه باید مانع دیگران هم بشه. ما باید برای این جامعه تلاش کنیم، هر کسی به سهم خودش باید این کار بکنه، هر کسی بنا به دانشش، معرفتش، مسئولیتش باید زحمت بکشه. جامعه خدا ترس وقت چه آثار و برکات عجیبی داره که اینم تو روایات باز بهش اشاره شده. اینا همه کلام معصومینه. جامعه ای که خدا ترس باشه استرس ندارد. جامعه ای که خدا ترس باشد امنیت دارد. جامعه ای که خدا ترس باشد اشتباه نمی کنه. اینا مضمون روایات. حدیث قدسی است، حدیث قدسی است. خداوند متعال می‌فرماید وقتی که می‌خواد اشتباه و سهو صورت بگیرد، حلت بینه و بین ان یسهو، من حائل می‌شوم بین او و اشتباه او. انسانام همینطورن، آدمام همینطورن. ای جوان، ای جوان، اگر خدا ترس باشی، اونجایی که میخواد پات کج بره، اونجایی که میخوای اشتباه کنی، اونجایی که میخواد به ته دره سقوط کنی، اونجا خداوند میفرماید حل تو بینه و بین ان یسهو، من حائل میشم بین عبدم و بین اشتباه او. رحمت خداوند بر جامعه خدا ترس نازل می شود، هم بر انسان خدا ترس، هم جامعه خدا ترس. اینا همه متن روایاته. وقت گذشته و الا من این روایات رو اشاره می کردم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. در روایت وارد شده است از ذکر و هدایت العقول و تبس سرت النفوس، یاد خدا به اون معنایی که من گفتم، یاد خدا مایه هدایت خردها و عقل هاست، مایه بصیرت جان هاست. ذکر الله یستنجه به الامور و تستنیر به السرائر. یاد خدا و ذکر خدا مایه موفقیت در کارهاست، مایه نورانیت درون انسان هاست. جامعه ای که درش خدا ترسی و یاد خدا باشه موفقه، جامعه ای که یاد خدا درش حاکم باشه درونش نورانی است. و از اون طرف جامعه ای که یاد خدا رو فراموش کند، ناامنی، استرس، گرفتاری و بدبختی نصیبش می شود. و از همه مهمتر قساوت قلب، قساوت قلب. خدا نکنه انسان گرفتار قساوت قلب بشه. همون بلایی که سر معاویه و یزید و خاندان بنی امیه و عمر سعد ملعون و شمر ملعون آمد، یاد خدا رو فراموش کردن، دچار قساوت قلب شدن. جامعه کوفه نمونه بارز جامعه است که یاد خدا رو فراموش کرد، دچار قساوت قلب شد. بنی اسرائیل در بین امتها نمونه بارز امتی هستند که یاد خدا رو فراموش کردند و اون همه بلا و مصیبت درشون وارد شد. قساوت قلب از این بالاتر؟ روز عاشورا، روز عاشورا یه مش زن بچه رو تو اون بیابون تشنه با اون بیرحمی، اون نانجیب فریاد بزنه حسین. جمله رو دقت کنید، حسین به خدا قسم اگر خوک‌ها، چرندگان، حیوانات و چارپایان از آب فرات بنوشن، قطره ای از این آب به شما ها نخواهیم داد. این قساوت قلب نتیجه چیه؟ اینقدر قسی القلب. مگه حسین که بود؟ نوه پیامبر اونها بود، نوه عزت بخش اونها بود، نوه کسی بود که این بدبخت های فلک زده را عزیز کرده بود. از همه سخت‌تر حال این بچه‌هایی بود که تشنه بودند اون روز. تا می‌آمد یکی دو تا از این سپاه عمر سعد، خب بالاخره آدم بودند، دلشون به رحم بیاد، به فکر این می‌افتادن کمکی بکنن، آبی بدن. اما این قسی القلب ها مانع می شدن. اومد ابوالفضل العباس بره به سمت آب، امام حسین اومد بره به سمت آب، فریاد زد، گفت به خدا قسم اگر پای اینا به آب برسه هیچ کدام از شما رو زنده نمی گذارم. مگه چه کرده بودن اینا؟ یادشون رفته بود؟ در جنگ صفین امام حسین آب برد برای اینها. امشب شب اول فضل العباس، شب تاسوعای حسین نیست. اول فضل العباس یکی از القابش ابو قربه بود، یعنی صاحب مشک. صاحب مشک لذت می برد وقتی که او رو با این القاب صدا می زدن، بهش می گفتن سقا. این بچه ها یه امیدی به او بسته بودن. تو این چند روز چند بار ابوالفضل رفته بود آب و برده بود، شده بود فرشته نجات این بچه ها، فرشته نجات این بچه ها بود. اون قامت رشید، بازوان توانمند، سینه ستبر، قد بلند، اونقدر چهره ابوالفضل زیبا بود که بهش میگفتن قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم بود. آمد شمر به خیال خودش اماننامه برای ابوالفضل بیاورد. فریاد زد عباس، ما با شما قرابت داریم، بیا برات اماننامه گرفتم. میدونید ابوالفضل چی جواب داد؟ لعنک الله و لعن امانک، خدا تو و اون اماننامه تو لعنت کنه. اتو امننا و ابن رسول و ابن بنت رسول الله لا امان له، به ما امان میدی در حالی که پسر دختر پیامبر در امان نیست. احق الناس احق الناس ان يبكى عليه، احق الناس ان يبكى عليه فتن ابكى الحسين بكربلا. مردم میدانید سزاوارترین کسی که باید براش گریه کرد اون جوانی است که روز عاشورا در کربلا حسین را به گریه انداخت. ابوالفضل صاحب لواء حسین بود، پرچمدار سپاه بود، تکیه‌گاه حسین، آمد اجازه میدان بگیرد. حسین یه نگاهی به ابوالفضل انداخت، به او فرمود انت صاحب لوایی، تا تو پرچم دار منی، کجا می روی عباس؟ تو صاحب لواء منی، امید این بچه ها و زن ها به توست، اما چاره ای نبود، آمد وداع کنه در خیمه ای که بچه ها نشسته بودند. اومد یه نگاهی کرد، این در خیمه رو بالا زد، ببیند این بچه ها پیراهن ها رو بالا زدند، این شکم های برهنه را به کف زمین نمناک میمالد، تا چشمشون به اول فضل افتاد، یه برقی در نگاه اونها درخشید، امیدوار شدن. عمو آمده دوباره میخواد برای اونها آب بیاورد، از خوشحالی از جا برخواستند، دور عمو را گرفتند، صدای العطش العطش فضای خیمه را پر کرد. عباس یه دستی به سر اینها کشید، آرامشون کرد، وعده داد من میروم آب برای شما میآورم. آمد به سمت فرات، مشک را به دست گرفت، آمد به شریعه فرات رسید، مشک را پر از آب، برگشت به سمت خیمه ها. ابی عبدالله از دور داره نظاره می کند، این برادر در محاصره دشمن، از هر طرف به او حمله کردند و حملوه من کل جانب، با عمود آهنین بر سر ابوالفضل، دست در بدن ندارد، با صورت به زمین افتاد، همچون باز شکاری امام حسین بالای سر او رسید، سر عباس رو به دامن گرفت، در اون حال عباس فریاد زد یا اخا ادرک اخاک، این خونه ها رو از صورت من پاک کن، میخوام یه بار دیگه چهره دل ربای تو را ببینم، پروردگارا تو را به دستهای بریده ابوالفضل، دست ما در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما، خدایا تو را به فرق خونین ابوالفضل همه ما را پیرو به اهل بیت بمیران، خدایا خداوندا تو را به حسین و فرزندان حسین قسمت می دهیم، این عزاداری ها و توسلات ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده، خدایا اونهایی که دستشون از دنیا کوتاه هست، اونهایی که در این مجالس و محافل بودند، چشم امید به این مجالس و محافل دارند، خدایا از سایه ثواب و بهره ای از این عزاداری ها نثارشون بفرما، خدایا اونهایی که مریضند، اونهایی که نمیتوانند در این جلسات شرکت کنند، خدایا همه را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا تو را به حسین و فرزندان حسین، حاضرین در مجلس، اونهایی که التماس دعا دارند، اونهایی که حاجت دارند، همه را حاجت روا بفرما. خدایا